الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آخوند متعرض می شود در این که اراده المعنا مأخوذ است در معانی الفاظ، به حیث این که اراده المعنا جزء موصوله و جزء مستعمل فیه الفاظ بشود، یا این که اراده لم تأخذ در ناحیه موصوله و مستعمل فیه. توضیح بحث این است: حقیقت الاستعمال را ما برای شما بیان کردیم. حقیقت الاستعمال این است که قبل از این که متکلم تکلم به لفظ بکند، لحاظ می کند اون لفظی را که یرید تکلم بهی، به لفظ اون لفظی که لحاظ شد به او اراده تکلم متعلق می شود. لفظ متعلق اراده است، اراده ایزاد که همون از او از ایزاد لفظ تعبیر به تکلم می شود. این متکلم این که لفظ را لحاظ کرده است و قصد می کند ایجاد آن لفظ و تکلم آن لفظ را، این متکلم معنا را هم لحاظ کرده است. در ناحیه معنا اراده و معنا که متعلق می شود اراده تفهیمیه است، یعنی متکلم قصد می کند این معنا را اراده می کند که به ذهن سامع نقل بدهد. پس خود لفظ متعلق اراده است من حیث تکلم، و خود معنا اون هم متعلق اراده لافظ است من حیث تفهیم. حقیقت الاستعمال این بود لفظ را بگوید، لفظ را سامع منتقل به او لفظ بشود اولا و ابتداعا، ثم به انتقال به این لفظ منتقل به ما به ازای لفظ که معناست به او منتقل بشود، که معنا هم به ذهن سامع برود منتها معنا برود ثانیا و بالتبع. پس علی هذا الاساس معنا هم لحاظ به او متعلق شده است، هم اراده متکلم به او متعلق شده است که اراده کرده است این را به ذهن سامع بیندازد، منتقل کند یا نفس او را ملتفت بکند به این، منتها این ثانیاً است، ابتداعاً لفظ را به ذهن او می اندازد، بعد از این که ذهن منتقل به لفظ شد به تبع منتقل به معنا بشود. مرحوم آخوند اینجور می گوید پس شما می بینید این اراده معنا مثل لحاظ معنا مقوم استعمال است، یعنی متکلم اگر بخواهد لفظی را استعمال بکند استعمال به این محدد می شود که لحاظ لفظ را بکند، لحاظ معنا را هم بکند، قصد کند بر این که معنا را نقل بدهد به ذهن سامع، سامع لفظ نقل که می دهد به ذهن سامع لفظ معنا را، این محدد استعمال لفظ است. یعنی اگر استعمال لفظ از متکلم تحقق پیدا کند این به این می شود که لحاظ بکند و اراده بکند این انتقال را، ولیکن این ارادت شرد است متکلم این معنا را نقل بدهد به ذهن سامع، این در موضوع الفاظ اخذ نشده است. موضوع الفاظی که هست در آنها اون ذات معنا که به اون لحاظ متعلق می شود و اراده متکلم به اون متعلق می شود که اون معنا را نقل به ذهن سامع بدهد، ذات اون معنا موضوع لفظ است. مثلا لفظ رجل را که میگوییم را و زیم و لام که رجل با این هیئت وضع شده است در مقابل طبیعی که اون طبیعی مقابل طبیعی المرء است، به اون معنا وضع شده است، منتها به اون معنا در مقام استعمال لحاظ متعلق میشود، لحاظ یعنی تصور متکلم و اراده متکلم بر این چون طبیعی را نبل بدهد به ذهن سامه به تکلم به لفظ رجل، به اون ذات معنایی که یتعلق به اللحاظ و یتعلق به الاراده ولگست ذات و معنا موضوع و مستعمل فیه است. چرا این ذات معنا موضوع هست و این اراده در ناحیه موصوله و مستعمله فیه معخوض نیست؟ ایشان در کفایه سه شاهد صادق ذکر می کند. میگه این ستا هر کدام را ملاحظه بفرمایید شهادت بر این مطلب می دهد. شاهد اول میگه ما در لحاظ گفتی که در فرق ماده این معنای اسمی و حرفی گفتیم لحاظ مقوم الاستعمال است، بدون تصور معنا و لحاظ معنا استعمال محقق نمی شود و اون معنا هم تارتن لحاظ می شود استقلالا و اخرى لحاظ می کند متکلم عالیه. چه جوری که لحاظ مقوم استعمال بود و استعمال لفظ در معنا بدون لحاظ موجود نمی شد، بدون لحاظ معنا نه از ذالک چون که مقوم استعمال بود دخلی در معنا نداشت، معنای لفظ رجل، معنای لفظ الابتدا، معنای لفظ من و امثال ذالک لحاظ در موضوع لفظ مستعملی معخوض نبود. این را اثبات کردیم دیگر. می فرماید قصد و اراده هم همین زود است، قصد معنا و اراده معنا هم محقق استعمال است، استعمال لفظ فی المعناست، قصد المعنا به انحائه تارت هم معنا را قصد می کند، یعنی قصد می کند معنا را به ذهن سامع ببرد، صورت را به ذهن سامع ببرد به قصد اینشا که این یه نحر از قصد است و اخرا قصد می کند معنا را به ذهن سامع ببرد به طور الاخبار و به طور الحکایه، یعنی حکایت بکنه. این قصد معنایی که هست قصد معنا هم مثل لحاظ المعناست، مقوم استعمال است. تجود لحاظ در معنا و موضوع الفاظ محفوظ نبود کما بینا، همین زود هم در این اراده و قصد المعنا هم به انحائه اون هم همین زود است، محفوظ در ناحیه موضوع و مستعمل فیه نیست، چون که ملاکش یکیست، هر دو محقق و مقدم استعمال است. این یک. میگه شاهد دومی که همه بفهمند و همه قبول داشته باشند، میگه شما نمیبینید در جایی که ما میگوییم زیدون قائمون یا میگوییم زرد زیدون، آنی را که اسناد به زید میدهیم این ذات ضرب است، ذات ضرب است که به نسبت تحققی او را بل ضرب را نسبت میدهیم به زید، ذات ضرب را به نسبت تحققی. و در جایی که میگیم زیدون قائمون، ذات به قیام که در فعلیست در مقابل قعود، ذات به قعود را نسبت می دهیم برای زید، منتها به نسبتی که اون نسبت نسبت همیشه یا سناییست، چون که به عنوان مشتق نسبت داده ایم. مسند الى زیدین نفس القیام است و نفس الضربه است، لا اون ضربی که متعلق اراده است که ضرب خاص را نسبت بدهی و قیام خاص را نسبت به زید بدهی و در اراده اخذ بشود در معانی الفاظ، قهلا معنای ضربه ضرب خاص می شود. ضرب زیدون یعنی ضربی که متعلق اراده است، ضرب مراد منتسب به زید است، قیام مراد منتسب به زید است. ایشان می فرماید ضرورته که مسند الى زیدین فی زیدون قائمون و هاکزا ضرب زیدونی که ما می گوییم مسند به زید ذات و ضرب و ذات به قیام است، لا به ما هما مرادان. و کذلک هم انفی نهایت الموضوع زیدون قائمون که زید موضوع است، قائمون محمولشه، موضوع یعنی موضوع در مقابل محمول. آنی که نسبت ضرب را به او میدهیم نفس زید است، نفس زید موضوع این حکم است، نه زید به ما هو متعلق الاراده و زید به ما هو مرادون. پس این آیت این است که لفظ که زامد بوده باشد مثل زید، چه مشتق بوده باشد مثل قائم، چه لفظ فعل بوده باشد چه اسم بوده باشد چه هیئت بوده باشد، اراده از مدالیل اینها و مستعمل فی اینها خارج است. اینم شاهد ثانی. بعد یه شاهد ثالثی ذکر می کند صاحب الکفایه، می گوید شما نشنیده اید که تقسیم را علما ادب و غیر علما ادب، هر کسی که متعدد به تقسیم شده از حتی اصولی تقسیم کرده ام به وضع عام و موضوع عام، توجه کردید و وضع خاص موضوع خاص، وضع عام موضوع خاص، همه اتفاق دارن که وضع آن موضوع آن موضوع است. اینجوره دیگه کسی هم الهی و منازه خبشه ای نکرده است. این نمل اشکال در این است که وضع آن موضوع خاص او موضوع است یا نه، و اما وضع العام و الموضوع العام بود الهی و منازه کسی اشکال نکرده است. بعد از این اشکال بکنن عیب ندارد، او را نمیدانیم، علم غیب ندارد. خب اگر بنا بوده باشد اراده در موضوع مأخوذ بشود در موضوع الفاظ و قصد این که متکلم اراده قصد کرده است و اراده کرده است، این صورت را که یعبر عنها بالمعنا، این که اراده کرده است این صورت را نقل بدهد به ذهن سامع، این اراده در موضوع و در معنای الفاظ مأخوذ بشود، وضع تمام الفاظ بر وضع در ناحیه تمام الفاظ آن موضوع خاص میشود. چرا؟ در آن که اگر بنا بشه اراده اخذ بشود، مفهوم اراده که اخذ نشده در ناحیه بر عنوان اراده و عنوان قصد که اخذ نمیشود، چونکه عنوان اراده و عنوان قصد دخل در استعمال الفاظ نداره. آنی که درست توجه کنید چه جور معنا می کند، آنی که مقوم استعمال است و محقق استعمال است، او واقع اراده است، حقیقت اراده است و حقیقت قصد است، که قصد می کند آنی که در نفسش قصد می کند که نقل بدهد این صورت را به ذهن سامع، اون حقیقت قصد است. اگر او که محقق استعمال است مأخوذ در موضوع بشود، او باید اخذ بشود. میدانید حقیقت اراده اشخاص هستند، خب اگر بخواهد اونها در موصوله و معانی الفاظ اخذ بشوند، بالا به اشخاص اخذ بشوند. خب اون وقتی که میشود موصوله میشه خاص دیگه، منتها چون که اون اشخاص را به صورت تفصیلی نمیشود تصور کرد، شاید اونها مالایانهای هم باشد، این که تکبر روز قیامت هم هست دیگه، من حسره به دنداشی نیست، اون اراده تفریم ولی لایتنا هاست به عنوان وضع آن موضوع خاص وضع می کند، یه عنوان عامی که مشیر است لحاظ می کند و لفظ را وضع می کند. به تمام توجه کردید به اون معنا، بله به اون معنایی که مقید است به ارادت واقعیه و به قصد واقعی که متعلق شده است او، توجه کردید اون قصد به انتقال اون معنا به ذهن سامه، اون وقت می شود وضع آن موضوع خاص، وضع آن موضوع هم نداری. این همان حرفیست که گفتی الهی و مناهازا کسی ملتظم نشده است، وضع آن موضوع هم بود و او که محل کلام نیست، توجه کردید متفق نلیه است. این سه وضعی را که در شایزی کرده است توجه کردید، بعد نتیجه گرفته است که پس لفظ رو و جیم و لام با این هیئتش که رجل وضع شده است با اون ذات طبیعی که اون طبیعی مقابل طبیعی گل مرعه است، به او وضع شده است. به این که انه شبهی تو ذهنش میاد بله اون شبه این است که نسبت دادن به شیخین، ولی که ایشان گفتن ولی اراده الفاظ تابع دلالت الفاظ تابع اراده متکلم است، یعنی ظاهر کلامشان این است، ولی اگر متکلم از لفظ معنا را اراده نکند اصلا لفظ دلالتی ندارد. خب اون حرفی اونها با حرفی ایشان منافات دارد. خب اگر بنا شد ذات معانی موصول الفاظ شد و ذات معانی مستعمل شد، اون کسی که عالم به این وضع است از اون لفظ منتقل به اون معنا می شود، ولی اون لفظ را از استکاک حجری به حجری بشنود انسان. توجه کردید اگر لفظ رجل را از کسی که خوابیده است، مست است یا نائم است ما بشنویم، یا از استکاک حجری به حجری بشنویم که لفظ رجل را شنیدیم، منتقل میشویم به اون معنایی که در مقابل مره است. اگر بنا بوده باشد علقه وضعیه ما بین نفس لفظ و ذات معنا بوده باشد، کسی که عالم است به اون علقه وضعیه لفظ را شنید منتقل به معنا میشود. پس دلالت لفظ به معنا و مستعمل فی دلالت تابع اراده متکلم نمی شود. از شدی ولو متکلم غیر شاعر بوده باشد، متلفظ به اون لفظ غیر شاعر بوده باشد، بلکه از استکاک هجر بوده باشد، باز این دلالت وضعیه لفظیه است. پس چه جور است که نسبت دادن به شیخ الرئیسین، بلکه اونها فرمودن که انه دلالت الفاظ فرض بفرمایید دلالت الفاظ تابع اراده است. میگه نه شما درست نفهمیدید کلام اونها را، چایم گویتا میگه درست نفهمیدید کلام اونها را، مراد اونها از دلالت لفظیت دلالت تصوریه نیست. دلالت تصوریه یعنی خطور معنایی که خطور معنا از سما، از سما لفظ، لفظ وقتی که شنیده شد و به ذهن منتقل شد اون وقت معنا هم به ذهن منتقل می شود که ثانی هم گفتیم. این اسم را در کفایت دلالت بله تصوری، یعنی دلالت لفظ به دلالت تصوریه و دلالت خطوری تعبیر می کنند. میگه این کس این تابع اراده نیست، این تابع علم به وضع است. اگر انسان عالمی به وضع شد این دلالت خطوری و دلالت فرض بفرمایید تصوری هست که اون معانی منتقل به ذهن می شود. و اما این که سامه تصدیق کند که اینی که به ذهن من آمد متکلم اراده کرده است که من اینها را بفهمم، یعنی اراده کرده است اینها به ذهن من منتقل بشود، دست تفهیم دارم متکلم به این لفظ و به این الفاظ قصد داشته است که این معانی به ذهن من منتقل بشود، مراد اون شیخ الرئیس و هاکذا ابن سینا این است. بر این که این دلالت تصدیقی، یعنی سامع تصدیق کند بر این که متکلم، یعنی علم پیدا کند که متکلم قصد داشته بود که این معانی را به ذهن او نقل بدهد به این تلفظ، ولی این تابع اراده است. اگر متکلم اراده دارد، تبعیت مقام الاثباتی به ثبوت، اون وقت شی مقام اثبات پیدا می کند که واقعا مقام ثبوت داشته باشد، و الا اثبات تخیلی می شود، اثبات واقعی را می شود. متکلم سامع که علم پیدا کرد، من متکلم اراده کردم این معانی را منتقل به ذهن او بکنم، این اون وقتی حقیقتن علم است، اون وقتی حقیقتن این علم دارد که من اراده را داشته باشم، و اگر اراده را نداشته باشم و علم او جهل است، خطاست، علم نیست حقیقت. ولی آنی که اونها گفتند این دلالت تصدیقی یه را گفتند نه دلالت تصوری یه را، و حرف خوبی هم گفتند که نباید همین زور حذف شده بشه. این حرفیست که صاحب کفایه در مقام ذکر فرموده است. خب کسی ممکن است از صاحب کفایه بپرسد، درست توجه کنید، از صاحب کفایه بپرسد که خدا به تو رحمت کند، شما این خودتون در معنای حرفی و در معنای اسمی این زور فرمودید، فرمودید که لحاظ مقوم استعمال است و این لحاظ معنا نه قید موصول است و نه قید مستعمل فی، خودتون گفتید دیگه. اینجا هم گفتید بر این که اراده معنا، که اراده را هم معنا کردن، قصد این که این معنا منتقل به ذهن سامع بشود، این اراده معنا فرمودید مثل لحاظ معنا مقدم استعمال است، خودتون تصریح کرده است در کفایه. بدون زد این هم کله هاست، نه قید موضوع است نه قید مستعمله. خوب قبول کردید. خوب چطور شما در اسم و حرف ملتزم شدید که این لحاظ شرط الوضع است؟ اینجور گفت آخه، فرمود لحاظ استقلالی شرط است در وضع اسما، موضوع له و مستعمله فیه قیدی نداره، موضوع له و مستعمل فیه قیدی نداره، ولیکن لحاظ استقلالی شرط است در وضع اسما و لحاظ عالی هم شرط است در وضع حروف. این را فرمودی یا نه؟ خب اینجا هم همین زور بوده باشد. بدون زد است که مرحوم کمپانی هم در حاشیه دارد که این اخص اراده به دو جور می شود، منحصر نیست به اون نحوی که بله قید موضوع له بوده باشد و قید مستعمل فی بوده باشد، در موضوع له و مستعمل فی عقص شده باشد، نه ممکن است شرط الوضع بوده باشد. خب شرط الوضع چرا نیست؟ اگر کسی پرسید گفت بر این که من میگم اراده تفهیم و اراده و قصد متکلم این شرط در وضع الالفاظ است، شرط در ناحیه نفس الوضع است، قید موضوع له و قید مستعمل فی نیست. این استدلالات مرحوم کفایه مشکوس می شود. چرا؟ ایشان می فرمود که در نایه موصوله معخوض نیست مثل لحاظ بود، در نایه موصوله معخوض نباشد، مثل لحاظ در نایه وضع معخوض است. می فرمود بر این که محمول بر زید نفس ضرب است نه ضرب مراد، خب عیب ندارد، محمول بر زید نفس ضرب است نه ضرب مراد. اما ما که می گیم زید ضربه، ولی لفظ زرده را استعمال می کنیم در اسناد ضرب به زید، به اسناد تعبدی استعمال می کنیم، شرط وضع زرده به این معنا چیه؟ شرط وضع اراده تفهیم است. خب موجود است، محمود به نفس زرده است، مشند نفس لگیامه، ولیکن این منافق ندارد شرط وضع بشه. و هاکذا وضع موضوع خاص لازم میاد تمام الفاظ وزشان موضوع خاص بشود، این محصول هم ندارد. چون که تمام سابقا گفتی تقسیم وز به اعتبار وز آم موضوع آم، وز آم موضوع خاص، وز خاص موضوع آم به اعتبار معناست، به اعتبار معنایی که لفظ به وز شده و به اعتبار معنایی که در مقام وز تصور شده است. چون که معنایی را تصور می کند یا به خود اون وز می کند یا نه اون عنوان مشیر لا موضوع له می شود که وز آن موضوع خاص می شود. ولیکن تقس به اعتبار نفس الوز که وز تارق هم مشروط می شود قید ندارد و اخرى مطبق می شود، این منافات ندارد که مشروط بشود وز بیراد. بلکه فرموده هم توجه بفرمایی متعین است ما در مقام ملتزم بشویم که این اراده ای که هست، این اراده لا محال شرط الوز است. چرا؟ درست توجه کنید. فرمودن خب وضع کوازه کلنا لا محال امر انشایی است، امر اعتباری است. نمیگیم تعهد، نه نه اونها را نمیگیم. هر چه شما وضع را معنا بکنید چون وضع و معنا معنایی بوده باشد که قابل تصدیق بشود که وضع امر جعلیست در الفاظ، امر قراریست و امر بناییست، باید ملتزم بشوید که امر هم نمیشه. وضع امر انشاییست، امر جعلیست، امر قراریست. خب وقتی که امر قراری شد وضع قرار گذاشته است و بنا گذاشته است و تعیین کرده است علامازه کرنا، این تعیین تعیین بنایی است. لفظ را، لفظ رو و جیم و لام را که با اون هیئت رجل است، این را تعیین کرده است در مقام چه چیز؟ ذات اون طبیعی که در مقابل طبیعی المر است. اون طبیعی که از اون تعبیر به طبیعی رجل می شود در مقابل طبیعی المر است، نفس رجل را به نفس اون طبیعی وضع کرده است، تعیین کرده است. تعیین کرده است یعنی چه؟ تعیین کرده است معناش عبارت از این است که اگر قصدت این بود که این طبیعی را بفهمانی لفظ رجل بگو. معنای تعیین یعنی غرض از تعیین اینه دیگه. این تعیین، تعیین انشایی است، اعتباری است. تعیین اعتباری باید یه غرضی در او باشد تا لغو نشود این اعتبار. این نفس رجل را که اعتبار کرده است، لفظ رجل را اعتبار تعیین کرده است در مقابل طبیعی طبیعی در مقابل طبیعی گل مرعه، این تعیین غرض چیه؟ غرض این است که وقتی خانت خواست این طبیعی را بفهمانی به طرف لفظ رجل بگو. اینه دیگه. پس خود وضع مقید است به ارادت تفی که متکلم در مقام تفیین باشه، اراده تفیین داشته باشه. یعنی اگر متکلم اراده تفیین داشت توجه کردید، و اما در جایی که اراده اصلا تفیین متوهمی نیست، شخص خوابیده است، هذیان میگوید تب کرده است، توجه کردید، یا استکاک هزری به هزری می شود، نسبت به اون استکاک هزر به هزر بینایی ندارد. واضح واضح این تعیین را کرده است و تعیین تعیین اعتباری است، لا محال این تعیین به حسب مقام اراده تفهیم و هاکذا در مقام تفهیم است. خب مشروط بوست درک این. نگویید این استدلال مرحوم آخوند را که نه نمیبینید اگر ما لفظ رجل را از استکاک حجر به حجر شنیدیم خود اون ذات معنا به ذهن ما خطور میکنند. توجه کردید این استدلال این حرف را اشتراط وضع را نفی نمیکنند. خب اگر واضح تصریح بکنند من لفظ رجل را به این هیئت وضع کردم در مقابل طبیعی المرحه، توجه کردید وضع کردم و این تعیین من هم منحصر به مقام تفهیم متفهم است، منحصرن این تعیین من منحصر به مقام تفهیم متفهم است. اینجا شما باز لفظ رجل از ورای جدا از استکاک هزر بشه هزر بشه دمید باز اون طبیعی به ذهن شما می. این مکتنیز بر اون سر اون سه از هم به استعمالات، چون که لفظ در مقام تفهیم و تفهم در این معنا استعمال می شود از هم معنوس است. توجه کردید بدون زد لفظ منتظر بود می شود، این مربوطه به وزن نیست. بدون زد این قائل می گوید این دلالت قطوریه که مرحوم کفایه می گوید صاحب الکفایه دلالت تصوریه را که او می گوید اصل او مربوط به دلالت وضعیه نیست، او مربوط به وضع نیست، او اون دلالت دلالت انسیه است، او سببش انسی به استعمالات است. اونی که دلالت تصدیقی اگر تعبیر فرمود مرحوم صاحب کفایه، او مستند به وضع است. یعنی وقتی که متکلم در مقام تفهیم گفت رجل عالم زاهنی، این معنا به ذهن شما خطور کرد، توجه کردید این دلالت در این مقام که از لفظ رجل، توجه کردید اون ذات، و از عالم از توصیفش ذات موصوف به عالم، از زاهنی هم اون معنای معهود که تحقق مزیه است، او خطور به ذهن شما کرد که شما فهمیدید که متکلم، توجه کردید میخواهد این معنا را به ذهن شما بیندازد، این را فهمیدید که متکلم به این که میگه زانی رجلون، این میخواهد بر این که این را به ذهن شما بیندازد که مزی اون فردی را که مستاق عنوان رجلون عالمون است، این دلالت وضعیه است، این مستندی به وسط، و این دلالت تصدیقیه ای که است در کلام صاحب کفایه، این دلالت وضعیه است، این مستندی به وسط، و اون یکی اصلا مستندی به وسط نیست. اینجا یه کلامی از عرض می کنم، این رو تمام کنم بفرمایید. یه کلامی مرحوم کنتانی دارد که اون کلام درستیست، مکملا لحاظ کلام می گوید. ایشان می‌فرماید که شما اشکال نکنید بر این که اگر بنا بوده باشد، بله اراده مأخوذ بوده باشد در بله در وضع، ولی شرط الوضع بشود، ها اراده شرط الوضع بشود به این نحوی که گفتیم، اشکال نکنید که دیگر بحث در حجیت ظواهر لغو می‌شود. چرا؟ برای اینکه بحث از حجیت ظواهر کن اون وقتی درست است که ما یه دلالت قطوریه درست کنیم، بگوییم کلام دلالت به اون دلالت قطوریه تنها را داره، بعد بحث کنیم که این دلالت قطوریه نسبت به اون مراد متکلم حجیت دارد یا نداره، کن بحث از حجیت ظواهر اونجا معنا پیدا می کند. و اما اگر گفتیم خود الفاظ وضعشون مشروط است به چیز که متکلم در مقام تفهیم و تفهم بوده باشه، در بناهن الازه خود کلام دلالت می کند بر اونی که او مراد متکلم است، اینجوره دیگه خود کلام به دلالت الوضعیه دلالت به این معنا در مراد متکلم می کند، دیگر بحث از اینکه ظواهر حجت است یا نه دیگر معنا پیدا نمی کند. ایشان فرموده این خیال را شما نکنید، خوبم فرموده، همینجور است. این بحث از حجیت ظواهر، این بحث جاری می شود ولو ما منتظم بشویم که اراده مأخوذ است در وضع، در ناحیه موصول یا در ناحیه نفس وضع، فرقی نمی کند. سلام، بران که اراده متکلمی که هست دو تا اراده متکلم دارد، یه اراده اراده تفهیمیه که متکلم خواسته است این صورت را به ذهن سامع ببرد، به نحوی که سامع علم پیدا کند که من میخواهم به او این کلام را به این مطلب را بفهمانه، از من میپرسد در این که جور زوراب نسخ کنم یا نه، توجه کردی من هم میگویم این سهل از زورت در مقام طبیعیه، من قصد کردم جواز المسأل الزورد را به ذهنون ببرم، توجه کردی این اراده تصدیقیه من اینه، توجه کردی یعنی اراده فقیری که من دارم، او هم علم پیدا کرد، علم پیدا کرد که من میخوام رو بفهمانم که مسئله زورت زاییست. این اراده تصدیقی یا زیادی اعتباری ندارد. خب در جایی که امام علیه السلام خودش خود دلد مبارک امام صادق سلام الله علیه حرکت کرد و فرمود این سهل از زورت به اون سایی او نمیتونه مسئله از زورت بکند، در صورتی که میداند امام این را طبیعتا میجد. اونی که وجوب الاتباع دارد اون مراد جدی امام است، مراد جدی متکلم است، چون غیر از مراد تصدیقی است. و اون این است که این ایراد به من فهمد اراده کرد بفهماند، واقعا هم این مرادشه. این نه طبیعتا به ذهن من نیاورد، خوفا به ذهن من نیاورد، یا دفعا ضرر نیاورد، این حقیقتا مراد جدی است. آنی که مراد وجوب الاتباع دارد او مراد جدی است. بدون جهت ما اگر قبول کردیم که اراده تقدیمی در ناحیه وضع معخوض است یا در ناحیه موضوع و مستعمل فی معخوض است، بحث حسیت جواهی سرداشه که آیا این مرادات تصدیقیه که از متکلم سامعیت این پیدا کرده است و احراز کرده است، اینها حجت در مراد جدی متکلم می شود؟ کیانه بگوید تو اینجور گفتی منم عمل کردم، پس مراد جدی تم همینه. اگر بگوید مراد جدی من این نبود، می که خوب به من اینجور گفتی من چی می دونه؟ معنای حجیت اینه دیگر. معنای حجیت این است که عبد به واسطه اون ظهور احتجاز بر مولا می کند، در جایی که مراد مولا غیر او باشد مراد جدیش. میگه من علم قیبش ندارم، به من اینجور گفتی منم رفتم کرد. و مولا هم احتجاز به عبد می کند، من اینجور گفتم سلا نکرد. معنای حجیت اینه دیگر، منجزیت منجزیت است. پس ما اگر قائل بشویم دل اراده تفهیم و قصد تفهیم این در وضع الفاظ مدخلیت داره، از خود کلام این را استفاده می کنیم. مرحوم کمپانی می گوید که این کلام رئیسی من همین زور است، اونها ظاهرش این است که خود کلام بلوز دلالت می کند به این معنا که اون معنایی که هست مراد متکلم است. اگر اینجور بوده باشد و ما ملتزم بشویم که اراده معخوض است در ناحیه رزگا در ناحیه مستعمل فی، بحث و حجیت جواهی سرداشه، جایی نمیره. خلاصت کلام، پس این معقول شد که اراده در ناحیه وضع شرط بوده باشد که انه، و این بر صاحب کفایه باقی ماند. و ظاهری کلام صاحب کفایه این است که این اراده اصلی در ناحیه وضع مدخلیت ندارد، نه در موضوعه، نه در مستمری، نه در اصل وضع. میزمد این مقرون استعمال است و دلالت وضعیان دلالت خطوریان میگیرد. این درست توجه کنید، اگر کسی از شما بوزید از کجا کفایه فهمیدی که میگه این قید وضع نیست؟ این را میخوام ملتفت باشید. ایشان در شایه تصریح دارد که اراده و قصد قید موضوع و مستعمل فیه است و به وجود ثلاثه هم استشهاد می کند. بعد که متعرض می شود به کلام رئیسه، در ذهن او دارد که دلالت وضعیه دلالت تصوریه خطوریه است. این دلالت وضعیه دلالت تصوریه خطوریه است، آلت این است که وضع را مشروط نمی دارد. توجه کردید؟ پس صاحب کفایه وقتی که اینجور شد، میشه به مرحوم آخوندن تا هم این کلام این است که به مرحوم آخوند میگه که تا هم باید بگی دلالت تصدیقی مدلول وضع است. مدلول وضع میشه اصلا مدنات رحیت کن مثل من بشه سینه بزن این ساکین انزور میگه کلام این است. درست توجه کنید، بگه یک کلمه رو بگم بعد بفرمایید. نه اون تفرز وقتی که قید وضع شد دلالت وضعیه هست، دلالت وضعیه لفظیه دلالت هستیگیه می شود و با حسیت زواره منافات بیگانه می کنند. کلام این است آیا سرچای انصافا این را اثبات شد که اراده نمی کند در نهایه موضوع لحظه مستعمل فی اخصی بشود؟ آیا اراده می تواند در نهایه وضع شرطی بشود که این مستشکل فرمود و ملتزم شد که در نهایه وضع محفوظ است؟ ما مدعایی داریم که در نهایه وضع هم ممکن نیست اراده شرط بشود، در نهایه نفس الوضع این اراده تفریح نمی تواند در نهایه وضع هم شرطی بشود. تأمل بفرمایید تا فرمایید.